بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلمة أخير را عرض کنم. ما با مشهور اختلاف داریم. مشهور معتقد است که ظواهر جزء ظنونه. ما معتقدیم دلالت ظواهر بر معانی خودش جزء ظنون نیست، جزء قطعیاته. دیروز 4 تا ما مطلب گفتیم و هر 4 مطلب میتوند این نظر ما را ثابت کند. اولا عرض کردیم که ظواهر مسئولیتی که بر عهده دارد معانی را در ذهن مخاطب احضار کند و ظواهر این کار را می کند. هیچ مشکلی در ظاهر نیست. شما میگید بر این که من احتمالهایی می دهم که اصلا متکلم لفظ را در معنایش به کار نبرده، احتمال میدهم در معنی مجازی به کار برده، قرینه نیاورده. احتمال میدم متکلم حاضر باشد نه مجد. احتمال میدم متکلم توریه کند. احتمال میدم متکلم تقیه کند. میگیم این احتمال ها هست، ولی این احتمال ها بر دوش اصول عقلائیه هست. ظواهر نیامده است که این احتمال ها را رفع کند تا بگه چون زورش به این احتمال ها نمیرسد پس از ظواهر من از ظنون. ظاهر میگد من مسئولیتم مفاهیم را در ذهن شما ایجاد کنم، و اما شما 7 مشکل دارید، این بر عهده من نیست، این بر عهده چیز دیگر است که همان اصول عقلائیه باشد. اصل این است که متکلم حکیم لفظ را در معنا به کار میبرد. اگر در معنی مجازی به کار برد قرینه میآورد. توریه برخلاف اصل حاضر بودن، برخلاف اصل تقیه، برخلاف اصل. بنابراین نباید بگیم دلالت ظواهر بر معانی خودش زنده، باید بگیم بر معانی مستعمل فیه قطعی. بیان دومی داشتیم، خاطرتون هست، گفتم اگر این به خاطر این احتمال ها ظواهر را جزء ظنون قرار دادی، باید نصوص را هم جزء ظنون قرار بدهی، چون این احتمال ها هم در اونجا هست. بیان سومی داشتیم، گفتیم اگر دلالت ظواهر بر معانی خودش جزء ظنون باشد، حجیت قرآن، اعجاز قرآن از مرحله قطعیت به مرحله ظنیت تنزل می کند. چون اعجاز قرآن بخشی راجع به زیبایی الفاظ، بخش دیگر مربوط به معانی بلند و معانی بسیار عالی. اگر دلالتش به اونها دلالتش قطعی نیست، پس اعجازش هم قطعی نیست. چهارم را که عرض میکنم، میخوام اشکال برخی را رفع کنم. اشکال چهار ما این بود که اصلا شما برید ببینید بازاری که با بازاری حرف میزند، سیاسی با سیاسی صحبت میکند، استاد با شاگرد صحبت میکند، عرض کنم خدمت که کشاورز با کارگر صحبت میکند، آیا اینها اون چرا که میفهمند جزء مظنونات میدانند یا جزء قطعیات؟ منی که الان در محضر شما هستم صحبت میکنم، اینها جزء مسنونات یا جزء مقطوعات. از اینجا میفهمیم که نه تنها دلالتش بر معانی استعمالی قطعی است، حتی دلالتش بر معانی جدی هم قطعی است. سب بفرمایید، جای حساس ما اینه. امروز میخوام قدم بالاتر بگذاریم، بگیم نه تنها دلالتش بر معانی استعمالی قطعیه، حتی بر معانی جدیه هم قطعیه. چرا؟ این احتمالات، خبرش رو بگو، این احتمالات سبعه، این احتمالات سبعه در ذهن متکلم و مخاطب نیست. شما الان برید دنیا با هم حرف میزنم، وسائل ارتباطی حرف میزنم، این احتمال ها تو ذهن مردم نیست که لعل در معنی به کار نبرده، لعل در معنی مجازی به کار برده، قرینه نیاورده، لعل توریه کرده، لعل حاضر بوده، لعل این آدم تقیه کرده. این احتمالات تو ذهن مردم نیست، ولذا مردم از این ظواهر نه تنها بگن معانی مستعملون فی، حتی معانی جدی را هم قطعی تلقی میکنن. اینکه برخی میگن آقا نزاع بین شما و مشهور لفظیه، نه لفظی نیست. بنده میگم در هر دو مرحله قطعیه. مرحله اول را به سه بیان، مرحله چهارم را عرض کردم. با توجه به این مراحل که لعل اینها باشد، البته قطع انسان تبدیل به زن میشه، اما توده مردم، متکلم و مخاطب، استاد و شاگرد، عرض کنم خدمتون که فروشنده و خریدار که با هم حرف بزنن به این شبهات توجه ندارن، ولذا هم مراد مستعمل فیه قطعیه و هم مراد جدی. بله، یک کلمه هست، اگر متکلم مقنن باشد، مقنن عام میگد و گاهی هم تخصیص میزند، یا مطلق میگد گاهی اراده تقلید میکند، بل اگر متکلم مقنن باشد ممکنه در اونجا بگیم قطع به مراد استعماری پیدا میکنیم، اما قطع به مراد جدی بعد ال قطع به مراد جدی بعد ال فحصه. وقتی فحص کردیم و مخصصی مقیدی پیدا نکردیم، قطع ما از مرحله استعمار به مرحله جدی هم میرسد. فتبین من جمیع ذلک، ظواهر در اذهان مردم، در اذهان توده مردم، اختلاف طبقاتی که دارن هم دلالتشون بر مراد استعماری و هم دلالتش بر مراد جدی قطعیه. سه دلیل بر اولی ذکر کردیم، یه دلیلم بر اخیر. چرا؟ این شبهات، آقای پاکستانی بگو، این شبهات در اذهان مردم نیست، که شاید هزلیات باشد، شاید موری باشد، شاید متقی باشد، این احتمال ها تو ذهن مردم نیست، هم مراد استعمالی می شود قطعی، هم مراد جدی. البته این مبنای ماست، این مبنا را تازه نیست، در هر دوره که ما رسیده ایم این مبنا را گفته ایم. علی الظاهر در کتاب الوسیط مفصلا هم اونجا ما نوشته ایم. من اگر عرض کردم متکلم قانون گذاره، چون قانون گذار رسمش ذکر مخصص و مقید با هم نیست، در آنجا اگر بخواهیم بر مراد جدی دست پیدا کنیم ناچاریم بعد الفصل. عرض کنم کدوم قرار؟ اون شبهات رو بعد میخونیم، امروزا میخونیم. ما اولا در ظواهر صحبت میکنیم، کار به قرآن هم نیست. قرص این کلمه ای که میگن القرآن و قطعی و سند زنی و دلاله، این مشکله. میگن الخبر و زنی و سند قطعی و دلاله، این از اون مشکل تر که خبر را بالاتر از قرآن قرار بدهیم. باید بگیم دلالت این الفاظ بر معانی استعماری قطعیه، بر مراد جدی هم در نظر توده مردم قطعیه، چون این شبهات در ذهن اونها نیست. بل اگر آمدیم کلام از قبیل تقنینی و تشریعی باشد، باید در اونجا بگردیم بعد الفصل بگیم مراد قطعی اینه. آقا اجازه بفرمایید دیگه. ببینیم آقای نعمانی چه میفرماید.
محاوره مردم از جهت زنی بودن و قطعی بودن غفلت دارن.
همین دیگه، غفلت دارن. یعنی شما جواب خود را خود گفتی، گفتی مردم از زنی و قطعی بودن غفلت دارن. یعنی چه؟ یعنی اون چرا که میفهمن میگن متکلم مرادش اینه. الان اگر یه نفر میخواد برای موضوعی سخنرانی کند، هیچ کس نمیگد اینها ظنیاتن، همه میگن قطعیاتن. اینها شبهاتیست که در ذهن ما آمده و از سیره عموم مردم کنار رفتیم. تم. اولاً آقا اجازه بفرمید، قربانت برم، من درس را تکرار کردم که اصالت و تأخیری ها بیان، اصالت و تأخیری ها. یکی هم تکرار کردم چون دیدم بعضی ها خیال کردن که من فقط نسبت به مراد استعماری میگم قطعیه. نه، بلکه بالاتر حتی به مراد جدی هم قطعی. عرض کردم این شبهات در اذهان مردم نیست. دیروز یه بحثی را خوندیم، تکرار نمی کنیم، که آیا ظواهر که حجت است مطلقا حجت است، یا در صورتی که ظن به خلاف نداشته باشی یا ظن به وفاق. عرض کردیم ظواهر حجته، این زنون درش شرط نیست. و عرض کردیم این بحث مربوط به بنده نیست، من باشم این بحث را قیچی میکنم. چون آقایان ظواهر را جزء زنون میدانن، این بحث را آوردن. حالا آمدیم بحث دوم. مرحوم میرزای قمی، عرض کردم خدمتتون که یه تفصیلی دارد، می‌فرماید ظواهر جزء زنون است قطعاً، ولی در دو مورد ظن خاص، در دو مورد دیگر ظن مطلق. ظن خاص آن است که دلیل بالخصوص دارد، ظن مطلق آن است که دلیلش قاعده انسداده. می‌فرماید در دو مورد زن حجیتش زن خاصه، که جایی که متکلم مخاطب معین داشته باشد. من میگم مخاطب معین، ایشون عربی میگد، میگد من قصده افهامه. اگر مخاطب معینه، حجیت این ظواهر نسبت به اون مخاطب ظنش ظن خاصه، دلیل بالخصوص داریم و اون بنای عقلاست. این یکی. دوم، در جایی که نه اصلا مخاطب بالخصوص نداشته باشه، اصلا مخاطبش معین نباشه، کل کتب المصنفه و کتب المؤلفه، شیخ انصاری اول رسائل میگد اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، این مخاطب معین نداره. اینجا هم حجیتش ظنش ظن خاصه، دلیلش بنای عقلاست. ولی در دو مورد دیگر می‌فرماید ظنش دلیل خاص ندارد، باید مقدمات دلیل انسداد این ظن را حجت کند. اون کدام؟ همون اولی، مخاطب معین دارد، غیر معین هم میخواد استفاده کنه. من قصد افهامه آشممزار قص کردم، آقای المعتمد علی الاستوانه هم میخواد از کلام من بهره بگیرد، و حال اینکه من مخاطب بالخصوص را قص کردم، نسبت به مخاطب بالخصوص ظن خاصه. اما کسانی که من اصلا قصد نکردم اما میخوان بهره بگیرن، دلیل بالخصوص نداریم، بنای عقلا نداریم، ناچاریم از دلیل انسداد استفاده کنیم. این اینجا. دوم، در جایی که قرآن باشد، قرآن مجید است، در این حالی که حکم کتب مصنفه را دارد، اما چون حکم کتب مصنفه در قرآن جاری نیست، چون قرآن باید به وسیله ائمه تدریس شود، ولذا ظواهر قرآن دلیل بالخصوصی ندارد، حجیتش بستگی دارد که عرض کردم خدمتتون که ائمه اهل بیت برای ما تفسیر کنند. پس در حقیقت چهار مرحله کرده. در دو مرحله میگه ظنش خاصه، من قصد، یک اصلا لم یقصد احد، اینجا هم ظن خاصه، دو تا هم ظن مطلق، یکی در جایی است که من قصد دارم، غیر من قصد هم میخواد ازش استفاده کند. اون چهارمی را ببینید، من اشتباه که نگفتم، اون چهارمی عرض کردم همین دیگه، درست گفتم. یکی هم قرآن را میگد، میگد قرآن حجتون للمشافهین، که صحابه باشد، غیر صحابه بخواد از این استفاده کند، ظنش ظن مطلق باید باشد. بنای عقلا در مشافه داریم، در غیر مشافه نداریم، قهرن حجیت ظواهر قرآن نسبت به قائبین و غیر المشافهین ظنش ظن مطلق. این حاصل کلام مرحوم مرزای قومی است. در دو مورد حجیتش ظن خاصه، در دو مورد حجیتش از باب ظن مطلق. خدا رحمت کند، امام یه مثالی زد، همون موقع ذهن ما را روشن کرد. گفت مرزای قومی چطور این فرمایش را می‌فرماید؟ و حال اینکه وصیت نامه را یک روحانی می نویسد برای شخص، بعد می میرد، بعدن وصیت نامه را میارن پیش یه ملای دیگر، میگن آقا پدر با این وصیت نامه را نوشته یا عالم محل نوشته، چون چیه؟ این عالم دوم که تفسیر میکند واقعا من باب ظن مطلق فرق است بین عالمی که نوشته برای این شخص و عالمی که بعداً میخواند و تفسیر میکند. گاهی انسان وصیت نامه را خودش به قلم خودش می نویسد و می رود. بعد از 10 سال که می میرد ورثه می گیرند در محضر، در ادارات، در محاکم وصیت نامه را می خوانند. رئیس محکمه فکر می کند که این برای من حجت نیست. بعد یه مثال دیگر زد، گفت الان نامه هایی را فرض کنید از یک کشوری به کشور دیگر می نویسند. گاهی در کشور رقابه هست. آقای نومار، رقابه فارسی چیه؟ عرض کنم سانسور هست. نامه ها را سانسور می کنند. توجه کردی؟ اون سانسور چی؟ اصلا خودش را آدم بیگانه می دونه. خب نامه را می خوند، می فهمد که این سیاسی هست، سیاسی نیست. عرض کردم قرضش چیه، مرضش چیه، آدم معتدلیه، آدم عرض کردم غیر معتدل. اصلا با این مثال هایی که ایشون زدن یا آب پاک روی این نظریه ریختن که در نظر عقلا بین من قصد و من لم یقصد فرق نیست. نامه را من وصیت نامه را می نویسم، پسر اکبر را وصی می کنم، بعد از 10 سال می برن نامه را در محکمه می خوانند. یا عرض کردم نامه از کشوری به کشوری در وسط سانسور می کنند، رقابه. هیچ وقت نمی گن برای ما حجت نیست چون ما مخاطب نیستیم. برای چه کنیم؟ مرحوم مرزای قمی دو مورد را ظن خاص کرده، دو مورد دیگر را ظن مطلق. شیخ انصاری آدم خوشنفس بوده، آمده برای کلام مرحوم مرزای قمی یه توجیهی درست کرده و این توجیه در رسائل و فرائده. اول ببینیم شیخ چگونه میخواد کلام مرحوم مرزای قمی را توجیه کند. اول توجیه را بفهمیم، بعدن ببینیم این توجیه درست هست یا درست نیست. توجیهی که شیخ دارد، از شیخ ادب یاد بگیریم. فوراً رد نمی کند، اقلن برای کلام اوی وجهی را ذکر می کند. حاصل بیانی که شیخ دارد اینه، می فرماید اگر متکلم مخاطب بالخصوص داشته باشد، متکلم کوشش می کند کلام را طوری القا کند که مخاطب به اشتباه نیفته و همچنین مخاطب حواس خودش را جمع می کند کلام متکلم را درست بفهمه. هم متکلم سعی می کند جامع الاطراف سخن بگوید و هم مخاطب سعی می کند جامع الاطراف بفهمد. و اما اگر نه، من متکلم مخاطب بالخصوص دارم، 10 نفرم در کنارش هستن که اصلا من به اونها عنایت ندارم، بفهمن یا نفهمن، در اینجا من مکلف نیستم طوری سخن بگویم که اونها هم بفهمن. من نسبت اگر مخاطب بالخصوص داشته باشم، سعی میکنم جامع الاطراف بگم، مخاطب هم جامع الاطراف بفهمد. و اگر درست سخن نگویم، این برخلاف عقل، یا مخاطب درست گوش نکند، این برخلاف است. در اینجاها کلام خودم را طوری میارم که آنچه که در فهم او مدخلیت دارد در کلام بگم، و اما اگر نه در کنار این مخاطب بالخصوص ده ها و صد ها نفرم هستند که اصلا من توجه ندارم بفهمم نفهمم، برای من مطرح نیست. اینجا لازم نیست که من کلامم را طوری بگم که اونها هم بفهمن. فلعله، مهم اینه، فلعله در اولی بین متکلم و مخاطب یک قرائن حالیه هست که او را به فهم مطلب کمک بکنه، اما این قرائن حالیه بین متکلم و من لم یقصد نیست. لعل متکلم در اولی به قرائن حالیه یا قرائن منفصله تکیه کرده، کلامش گفته و او فهمیده، اما این قرائن حالیه و قرائن منفصله لازم نیست که حتما در مورد دوم هم باشد. فارسی تر بگم، در جایی که من مخاطب بالخصوص داشته باشم مسئولیت دارم کلامم قالب معنا باشد، اونچه که در فهم او مدخلیت دارد بگم و بفهمم، و اما اگر نه مخاطبی که نسبت به اونها من مسئولیت ندارم، نه لازم نیست که کلام من به گونه‌ای باشد که اونها بفهمند. روی این مبنا لعل بین متکلم و مخاطب در اولی یک رشته قرائن حالیه و قرائن منفصله بوده تکیه کردم، اما نسبت به اینها چون عنایت ندارم این قرائن حالیه و قرائن منفصله پیش اینها نباشد، تحرم زواهر نسبت به اولی می شود زن خاص چون بنای اقلاس، اما نسبت به لن یخصب زن مطلق می شود، دلیل حجیتش فقط مقدمات انسداد خواهد بود. این بیان را بگید در کتب مصنفه. در کتب مصنفه باید طوری صحبت کنم همه عالم یکسان بفهمند، چون در کتب مصنفه فرقی بین من یقصد و من لم یقصد نیست، بلکه همه یقصد هستند. اعلم ان المکلف همه یقصد هستند. بدان اجدک الله تعالی، اول صرف میر، بدان اجدک الله تعالی این خطاب بر همه هست. چون خطاب بر همه هست باید به گونه سخن بگویم که همه یکسان بفهمن، زن خاص میشه. این حاصل کلام شیخ در فرائده. یلاحظ علیه، همین طوری که دوتا احتمال را شیخ نفی کرد، ما هم احتمال سوم را نفی میکنیم. شیخ دوتا احتمال را نفی کرد، گفت متکلم حواسش را جمع میکند، اونچه که در فهم مخاطب مدخلیت دارد کامل بگد، سهوش بگیم لعل متکلم سهو کرد، اونچه که مدخلیت داشت نگفت، گفت این برخلاف اصله، اصل این است که متکلم در مقام بیان مطالب سهو نکند. همچنین احتمال اینکه متکلم مخاطب در فهم مراد متکلم اشتباه کند، توجه به قرائن نکند، گفت این خلاف اصل. بگیم جناب، همین طوری که این دو احتمال را نفی کردی، گفته اصل این است که متکلم حواسش جمعه کامل تمام سخن میگوید، در نقل مطلب کوتاهی نمیکنه، مخاطب هم در فهم مطلب کوتاهی نمیکند. کوتاهی از هر دو طرف محکومه، آشمم رضا، کوتاهی از هر دو طرف محکومه. بگیم سومی هم محکوم. سومی کدوم؟ لعل، دنبالش بگو، لعل بین المتکلم و المخاطب که مقصود یه رشته قرائن حالگه و قرائن مقالگه منفصله بوده، بر آنها تکیه کرده و این قرائن حالیه و قرائن مقالیه در من لم یقصد نیست، ولذا فهم من قصد با فهم من لم یقصد فرق می کند. او دارای قرائنه، اما این قرائن پیش من لم یقصد نیست. بگیم این خلاف هسته. اصل این است که متکلم بر همان کلمات خودش تکیه کرده است، نه بر قرائن حالیه و نه بر قرائن مقالیه منفصله. اینا خلاف اصله. بناً علی هذا، این توجیهی که مرحوم شیخ فرموده‌اند که خواستن کلام مرزا را احیا کنند، نه، این نمیتوند کلام مرزا را احیا کند. همان دو احتمالی که در جانب متکلم و مخاطب نفی کرد، احتمال این که متکلم تمام و کمال سخن نگوید، احتمال این که مخاطب کمال و تمام نفهمه، اینجا هم بگو احتمال این که بین مخاطب و متکلم قرائن حالیه و مقالیه باشد، اما این قرائن حالیه و مقالیه در من لم یخصد نیست، این احتمالم خلاف اصله. بناً علی هذا، من قصد و من لم یخصد فی درجت واحده و فی مرتبت فارده. بعد برسیم به اون دو کلام شعر، دو کلام عرض کردم مرزا. گفت اما اگر من قصد باشد و من لم یقصد، مثال میزند روایات ما را. زراره میگد جبن رسول الله رجلون شک بین الثلاث و الاربع، میگن نسبت به زراره زن خاص، و اما نسبت به ماها که نشسته ایم و کلام زراره و امام را میخونیم، نسبت به ما زن خاص نیست. میگیم چه فرق میکند؟ عرض کردم خدمتتون که چه فرق میکند بین جناب زراره و بین ما؟ احتمال این که یک رشته قرائنی بین امام و زراره باشد، قرائن حالیه و قرائن مقالیه، ولی این قرائن پیش ما نباشد، این عرض کردم برخلاف اصل. همینطوری که دوتا اصل را نفی کردی، اینجا هم نفی کن. احتمال این که متکلم پیچ بوده، کمال و تمام سخن نگفته، بگید خلافه. مخاطب کیچ بوده، کمال و تمام نفهمیده، اینجا هم بگید خلاف است. این هم بین امام و زراره یک رشته قرائن حالیه و مقالیه بوده که امام زراره از کلام امام طوری فهمیده و ما طوری دیگر، این خلاف است. پس لا فرق بین من قصد و من لم یقصد، و این روایاتی که ما داریم بناً علی هذا، روایاتی که ما داریم، ولو من قصدش جناب زراره هست، ولی من لم یقصدم حکم من قصد را دارم. بعد میرسیم این کلام امام میرسیم. ثم ان هنا اشکالا مطروحا، اشکال من مطرح میکنم. ببینید جواب هایی که در ارشاد آمده یکی پس از دیگری چیز. اون چیه؟ میگن علت این که اخبار نسبت به من لم یخصد ظن خاص نیست ظن عامه، اون طروع و تقدیر، طروع و تقدیر فر روایات، روایاتی که الان در وسائل شیعه هست. این روایات در اصول اربعمئه به این شکل نبوده. جناب زراره مسندی داشته، مسند در مسند روایات باب بندی نمیشه، باب بندی مال کتابه، کتاب حدیثه. مسانید این است که زراره امروز سؤال کرد از طهارت نوشت، فردا سؤال کرد از حج بغلش نوشت، بعدن سؤال کرد از دیات بغلش نوشت، روایات کنار هم آورده بدون باب بندی. اینه میگن مسند. اگر از شما سؤال کردن من فرق بین المسند و غیر المسند، بفرمایید مسند تألیف یک امامی است، امام حدیث یعنی زراره و محمد ابن مسلم. روایات را که از امام می شنود بدون باب بندی می نویسد، به این میگن مسند. الان مسند احمد ابن حنبل ببینید، مسند احمد ابن حنبل همینه، روایات ابن عباس را آورده. گاهی استبراء در کنار حج، گاهی حج در کنار دیات، روایات ابن عباس جمع کرده. روایات فرض کنید حضرت خدیجه را جمع کرده، روایات ابی هریره را جمع کرده، بدون اینکه اینها را باب بندی کنه. اصول اربعمئه که 400 کتاب در عهد امام صادق و باقر نوشته شده، اینها به صورت مسند بودند، روایات باب بندی نبوده. کنار هم علمای ما مانند کلینی و شیخ صدوق و مرحوم طوسی اینها را به صورت مبوب در آمد. روایات طهارت را یک جا، صلات را یک جا و هاکذا. بر اثر این تقطیع قرائن از بین رفته، ولذا نمیتونیم بگیم مفاد روایات ظن خاصه. در چنین مورد ما بنای عقلا نداریم. در این مورد ناچاریم به مقدمات انسداد تمسک کنیم. این اشکال هست. ما از این اشکال سه جواب گفتیم. اول جواب حقیر فقیر، دوم جواب حضرت امام، سوم جواب حضرت آقای خویی رحمت الله علیهم اجمعین. اما جوابی که من گفتم جواب ملموسه، اون این است که اونها که آمده ان روایات تقطیع کرده ان عطار و بقال نبودن، قهرمانان علم حدیث بودن، 20 سال در تألیف کافی زحمت کشیده. مسلماً اگر این روایات در کنار هم بودن، اینها قرینیت داشتن، حتما به این قرینیت قهرمان حدیث توجه پیدا میکنه. البته نمیگیم اینها معصومن، اما آدمی که 20 سال در تألیف کتاب کافی زحمت میکشد، این میفهمد که این دو روایت با هم ارتباط دارند. اگر اینها را از هم جدا کند ممکنه معنایش عوض شود. جواب من اینه. صدوق ما شاء الله از یک طرف میرد بغداد، از یک طرف میرد بلخ و ماوراء النهر حدیث جمع میکند. این آدم نخود بریز نبوده. عرض کنم خدمتتون که آدم عادی نبوده که اگر دو روایت در کنار هم قرینیت داشته باشد توجه به این نکنه. این کلام بنده است. ثم ان سیدنا الاستاد حضرت امام اعلی الله مقامه جواب دیگری را فرموده. ایشان می‌فرماید که عرض کنم خدمتتون که جناب زرارک سؤال می‌کند، از حکم الله المختص سؤال می‌کند یا از حکم الله المشترک بینه و بین الغیر؟ زرارک سؤال می‌کند، از حکم الله مشترک سؤال می‌کند. امامم که به مخاطب به زراره خطاب می‌کند، نه بما انه زراره، بما انه من افراد المکلفین. پس سؤال جناب زراره و جواب زراره و جواب پیغمبر و جواب امام متوجه زراره هست، لا به ما هو مخاطب خاص، بل به ما هو مکلف من المکلفین. و به تعبیر بهتر می‌فرماید ولو خطاب خطاب خاصی است، یا زراره یا زراره، اما مسئول اون چه که سؤال شده است از حکم الله المشترک سؤال شده و جوابم طبق حکم الله المشترک است. قهرن ما و زراره در یک درجه قرار گرفتیم. چرا؟ چون مفاد کلام حضرت حکم الله مشترک است، خطابش هم خطاب خاص نیست، خطابش خطاب عامه. بله، برمیگردد مثل کتب مؤلفین میشود به قول شما. حضرت امام از این راه پاسخ میدهد که درست است که در اونجا کلام کلام زراره است و خطاب خطاب زراره است، اما سائل از حکم اختصاصی سؤال نمی کند، از حکم عمومی سؤال می کند. چون حکمش عمومه، خطاب هم عمومی شده. ما در دوره های قبل اشکال مختصر به این داشتیم. حالا اشکال را ببینید، وارد هست یا وارد نیست؟ در ارشاد العقول هست. شاید کلام امام اگر بهتر تقریر شود اون اشکال ما وارد نباشه که حضرت بگد سؤال از حکم الله مشترک، خطابم به جناب زراره بما انه مخاطب خاص نیست، بما انه احد المکلفین. اگر این باشد بر بیگردد تمام اسئله و اجوبه کل کتب مصنفه می شود و مرحوم مرزای قمی گفت کتب مصنفه از عبیر زن خاص است و زن مطلق. جواب سومی را مرحوم آیت الله خویی گفته. ایشان از این راه آمده، بگد جناب زراره نسبت به امام صادق مخاطب خاص، ولی همین زراره که مطلب را نقل می کند به یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن هم مخاطب خاص زراره. یونس ابن عبدالرحمن هم که نقل می کند برای ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر هم مخاطب خاصه. آمده مسئله را از این راه حل کرده که همه اینها مخاطب خاصن، زراره مخاطب خاص امام صادق عرض کنم یونس ابن عبدالرحمن مخاطب خاص زراره هست، ابن ابی عمیر مخاطب خاص جناب یونس ابن عبدالرحمن. پس همه اینها مخاطب خاصن، من قصد افهامه هن، زراره قصد افهامه صادق، یونس ابن عبدالرحمن قصد افهامه بالنسبه الى زراره، ابن ابی عمیر قصد افهامه بالنسبه الى یونس ابن عبدالرحمن، ابراهیم ابن هاشم قصد افهامه بالنسبه الى ابن ابی عمیر، علی ابن ابراهیم قصد افهامه بالخصوص بالنسبه الى ابراهیم ابن هاشم. همه این مشکلات برادر از یه جا حد باز می شود که خیار شده است که از ظواهر و من از زنون، و لذا تخصیل مرزای قومی آمده به میدان، ما هم آمدیم تخصیل رد کنیم. و اما اگر از اول بگه بابا این سفره را برچینید باز نکنید، ظواهر قطعیاتن هم نسبت به معانی استعماری و هم نسبت به معانی جدی، به شرط این که اون شبهات در ذهن طرف نباشد، دیگه این بحثها بحثهای غیر لازمی است. تمر کلامو پشترش بگو، تمر کلامو فی تفصیل المرز القومی، تفصیل آخر اون مال اخباری هاست، اون این است که گفته ظواهر حجت است در سنت، و اما در کتاب الله ظواهر حجت نیست مگر اینی که معصوم کتاب خدا را تفسیر کند. این هم آخرین بحث ماست در ظواهر، آمدن فرق گذاردن بین سنت و بین قرآن کریم. ظواهر سنت حجت، اما ظواهر کتاب الله حجت نیست. ظاهرا من از حق خودم تجاوز کردم، معذرت میخوام، فردا انشاءالله. ببخشید من غفلت کردم.